أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين محمد وآل محمد. قال الله تبارک و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خب شب میلاد با سعادت ولی الله الاعظم امام زمان ارواح فدا بشارت دهنده همه خوبی ها، همه فضائل، همه برتری ها. روز قدیر خم خاطرتون باشه فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در این آیه قرآن در ارتباط با وجود اقدس امام عصر و رسالت امام عصر خدای متعال تلویحاً اشاره دارن به همون معنای قدیر، اون اتفاقی که بنا بود بعد از قدیر خم در عالم بیفته و با انحراف و ارتداد امت پیغمبر اون اتفاق ایجاد نشد، دین تکمیل شد اما دین تمام شده و تکمیل شده اقامه نشد. این رو خدای متعال وعدش رو داده توسط ولی الله الاعظم ارواحنا فدا محقق بشه. به دنیا آمدن امام عصر ارواحنا فدا برای همه هستی، همه عالم، نه برای شیعیان، نه فقط برای مسلمان ها، حتی نه فقط برای انسان ها، برای همه موجودات عالم نوید بخش اقامه امر خداست، اون هم به تمامه کامل. این ولادت صرفا ولادت شخصی آدم حساب بکنه بی‌انصافی کرده. بله البته شخص وجود اقدس امام زمان امام معصوم شخصشون بی نظیر، بی بدیل، آخرین وصی رسول مکرم اسلام با همه کمالات، با همه فضائلی که شما تو زیارت جامعه کبیره اینها رو مرور میکنید. اما خاطرم هست وقتی امام هادی علیه السلام به دنیا آمد، وقتی امام هادی علیه السلام به دنیا آمد امام جواد خیلی خوشحال شدن، سجده شکر به جا آوردن که انه حالا مضمون کلامی که بگن این بود که خب دیگه امر حق محقق شد، تمام شد، فرج ما قطعی شد. ازشون پرسیدن که چطور ابن رسول الله با به دنیا آمدن امام هادی؟ فرمود دیگه برای من قطع شد، مهدی ما به دنیا خواهد آمد. یعنی با به دنیا آمدن امام هادی جد حضرت ولی عصر ارواحنا فدا بشارت به دنیا آمدن امام عصر برای آل الله، برای اهل بیت بشارت عظیمی بود و قطعی شد این امر. حالا شما حساب بکنید خود ولادت امام عصر ارواح نافدا چه اتفاقی میفته در کائنات پیش همه انبیا، اولیا، ائمه هدا، صلحا، شهدا، صدیقین چه اتفاق عظیمیه. به دنیا آمدن امام زمان چه اتفاق عظیمیه. خیلی اتفاق بزرگیه. کاری که امام عصر بناس انجام بده والذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره علی الدین کله، این که دین حق رو ظهور بده بر همه آرا، بر همه افکار، بر همه نهله ها، بر همه ادیان، این قدرت قدرت مطلقه عالم بشه، این رو فرمودن در تفاسیر زیل همین آیه فرمودن که وجود اقدس امام زمان این کار رو خواهد کرد. یملع الارض عدلا کما ملئت ظلما و جورا، بخشی از این اقامه امر حقه، این که زمین رو از عدالت پر کنن. به دنیا آمدن امام عصر کدوم بخش زندگی ما رو پر میکنه؟ بله، ما ارادت به اهل بیت داریم، خرسند و شادمانم هستیم از این اتفاق که الان امام حی و حاضر ما ولی الله الاعظم به دنیا میان. خب همین، یعنی نیاز ما به اهل بیت علیهم السلام همینقدره، همینقدر که تعلق خاطر داشته باشیم، همینقدر که محبت داشته باشیم. این شکر نعمت نیست، این کفر نعمته. محبت ما، اتصال ما، پیوند ما به اهل بیت عصمت و طهارت جهت داره، حکمت داره، علت داره. علت این اتصال همراهی با ائمه هدا در رسیدن به اون هدف عالی و غایی خلقت، اونم حاکمیت خدا در روی زمین، اقامه حق در عالم. شما تصور کنید چه اتفاقی خواهد افتاد. امام عصر ارواح نافدا وقتی شروع کنن به حکومت، قیام کنن، الان که ظهورشون هست، این ظهورشون علنی بشه، وجود اقدسشون هست، یمنهی روز قلورا، نبودیشون، ولایتشون نبود که کسی روزی داده نمیشد. به کم یمسک السمان تقع علل ارض الا به اذنه، به کم یونفس الهم یک شف الظر. جامعه خیلی دریای عمیق و لذت بخشیه کسی درش غور کنه نسبت به فضائل و جایگاه ائمه هدا علیهم السلام. همه اونها رو شما برای بقیت الله الاعظم الان تصور کنید، همه این عبارات امام هادی رو. خب به دنیا آمدن امام عصر برای ما نوید بخش چه امریه؟ برای خدا نوید بخش چه امریه و اولیاء خدا فرق میکنه. ما نهایتش اینه که بگیم امام زمان بیا عدالت رو برقرار کن که ما از ظلم به سطوح اومدیم. انصافا هم ظلم و فساد و جنایتی که امروز الان تو جامعه جهانی بشری حاکمه تا کنون نبوده در طول قرنهای گذشته. این همه نسل کشی، این همه جنایت، این همه فحشا، این همه فساد، این همه منکرات که اینجوری بوده. قرآن کریم میفرماد ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. روند جهانی اینه، هرچی جلوتر میرن کفار، فساق، فاسدین، مستکبرین، ظالمین جنایاتشون بیشتر میشه. حالا من به دوران 124 هزار پیغمبر گذشته کاری ندارم، همین دوران پیغمبر اکرم 1400 سال از دوران رسول خدا داره میگذره، 1400 سال کفر رشد کرده. این چند سال اخیر حالا جبهه اسلام، جناح مؤمن یه تکونی خورده، یه حرکتی کرده، یه گوشه یه انقلابی رخ داده، یه حکومتی تشکیل شده، الگو گرفته از حکومت ائمه هدا تا بتونه حالا این حکومت جهانی بشه، قدرت پیدا بکنه. خیلی زمان میبره، 30 سال که چیزی نیست. این دولتی که دست مستکبره، دست طاغوته، 1400 سال عمر داره. که البته بیشتر از اینها داره. یهود قبل از اینکه پیغمبر مبعوث بشه حاکم بود، مشرکین قبل از اینکه پیغمبر مبعوث بشه حاکم بودن، حاکم بودن، حکومت داشتن، قدرت داشتن. پیغمبر اکرم اومد با قدرت مستکبرین در افتاد. حالا بعد از این 1400 سال این قدرت چقدر اضافه شده؟ قدرت مستکبرین چقدر اضافه شده؟ چقدر تمرین کردن که به مقابله با قدرت اسلام بپردازن؟ چقدر فکر کردن؟ چقدر مجهز شدن؟ شما الان هر کجا دست میذاری؟ تو همین بخش از آسیا نگاه بکنی، تا اروپا و آفریقا و آمریکا و اونا که دیگه جای خود داره، تو همین آسیا نگاه کنید، هر جا دست بذارید ببینید رد و پای استکباره. همه جا داره نفوذ میکنه، حکومت میکنه. اشغال کرد عراق رو، بازم دست بر نداشته. هنوز تو عراق قدرت داره امریکا، هنوز تو عراق قدرت داره با اون معاهداتی که بستن متاسفانه مسئولین عراقی با این امریکا، معاهدات امنیتی، هنوز قدرت داره. خلبان امریکایی باید شکایت کنه بگه بابا نمیذارن ما داعش رو بزنیم. خلبان امریکایی بگه. از اون ور چقدر مهمات به داعش برسونن. هر کجا هم که اینا پا گذاشتن جریان تروریستی نهادینه شد، عمق پیدا کرد. وقتی اینا اشغال عراق رو دست برداشتن خیلی راحت تموم کردن قائله رو دیگه. البته 1.5 میلیون انسان رو کشتن، ولی وقتی رفتن در طول 8 سال دفاع مقدس، عراقی ها 1 میلیون تلفات دادن طبق نظر افسرانشون. در این چند مدت اشغال عراق توسط امریکا که جنگی هم در بین نبود، یعنی تمام عراق با امریکا نمی جنگید، امریکا ناجی عراق خودش رو وارد کرده بود در عراق، 1.5 میلیون این کش، فقط امریکا کشت در یک جنگ تمام عیار 8 ساله 1 میلیون تلفات دادن. 1.5 برابر در یک، حالا من الان یادم نیست چقدر اینا دوران اشغالشون طول کشید، کشت. بعدش هم که رفت، الان شما میبینید رد پاش هنوز هست. هر کجا انفجار، کشتار، جنایت، فاجعه است، رشد کرده. طاغوت رشد کرده. استکبار رشد کرده. شرک رشد کرده. یهود معاند رشد کرده، حکومت پیدا کرده. کی اینقدر حکومت داشتن، قدرت داشتن؟ کی اینقدر ثروت داشتن در زمان حتی بعثت پیغمبر؟ بعد تازه رسول خدا اون زمان که شرک و کفر و یهود انقدر قدرت نداشتن، خدای متعال او رو مأمور به نبرد با جبهه طاغوت کرد. فرمود پسر حسین من که قیام میکنه به سنت من، مهدی من قیام میکنه. گفتن یا رسول الله سنت شما چیه؟ سنت شما چیه یا رسول الله؟ فرمود شمشیر. با استبل جهاد لا به ذرا، من برای جهاد مبعوث شدم اساساً، نه برای زراعت. من برای آباد کردن دنیا نیومدم، من برای نابود کردن جبهه کفر آمدم. البته حکومت اسلامی وقتی مستقر بشه دنیای مردم هم آباد میکنه. مأموریت امام زمان عین مأموریت رسول اعظمه، اون هم در آخر الزمان، منتها با احتساب این که شما در آخر الزمان قدرت کفر، قدرت شرک، قدرت نفاق و قدرت یهود معاند 1400 سال برابر شده. چه اتفاقی بناس بیفته؟ انتظار فرج وقت چه انتظاریه؟ این جمله حضرت امام که حالا در آستانه رحلت این نائب عظیم الشأن حضرت حجت هم هستیم، این جمله حضرت امام خیلی جمله دقیقیه. فرمود انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است. ما تا حالا اسلام خودشو نشون نداده، قدرتشو نشون نداده. بیداری اسلامی اتفاق افتاد، درسته؟ چندین کشور قیام کردن، حتی حاکمینشون رو زائل کردن، مصر، تونس، لیبی، اما سرکوب شد. بیداری اسلامی بیداری سرکوب نشد، ولی انقلابها سرکوب شد. به قول آقا بیداری سرکوب شدنی نیست، ولی انقلابها سرکوب شد. نه اینکه تمام شده باشه، نه، آتش زیر خاکستره. حتی اونجاهایی که اینها تونستن یه مقداری تو مدیریت انقلاب ها ورود کنن، بحرین هنوز 6 ساله داره مقاومت میکنه، داره میجنگه، مردم با دست خالی، هیچی، نه سلاح، نه امکانات، هیچی. شما در جریان عراق خیلی وقته کار بیخ پیدا کرده، در سوریه مشکلات خیلی بیشتره الان، یه مدتی روند خوب بود، منتها بالاخره کسانی که تو سوریه زندگی میکنن یا نیروهایی که از کشورهای دیگه مثل عراق، مثل بحرین، مثل اردن، مثل هر کجای دیگه که میان میرن مبارزه میکنن، در سوریه چجوری مبارزه میکنن؟ مثل بسیجی های ما مبارزه میکنن؟ خب اینجوری نیست. اگه اینجوری بود که کار سوریه تمام شده بود. مشکلات خیلی پیچیده‌ای تو جنگ سوریه هست. حالا دوستانی که زمان جنگ بودن میدونن جنگ جنوب نسبت به جنگ کردستان خیلی آسان‌تر بود، یعنی جنگ جنوب مرز ایران و عراق نسبت به جنگی که تو کردستان بود. من چند ماهی رو تو کردستان بودم، 3 ماه مجموعاً در 14 سالگیم، 3 ماه کردستان تو یکی از گردانهای ضربت یا حالا جندالله بودیم، 3 ماه. بعدش دیگه اومدیم جنوب، رفتیم تو گردانهای رزم جنوب، گردان حبیب، گردان ابوذر، گردان مالک، دیگه اونجا ماهاش دیگه به سالها میکشید. اونجا اون 3 ماه جنگ تو کردستان برای من دیگه تکرار نشد. یعنی 3 ماه جنگ کردستان خیلی سخت تر از مثلا 1-2 سال جنگ تو جنوب بود. اصلا حتی کربلای 5 که دیگه اوج نبرد جنوب بود، آخر جنگ وقتی که عراق دوباره پاتک کرد اومد بعد از پذیرش قطعنامه، جنگ کردستان دیگه نشد. خیلی کردستان جنگ سختی بود. بعد حالا ببینید سوریه چه جنگی داره، سوریه چه جنگی داره که سردار سلیمانی میگه که خیلی خیلی ده ها برابر سختتر و پیچیده تر از جنگ کردستان ماست. و حالا جنگ کردستان شما بسیجیانی داشت با اخلاص، مطیع، محکم، قرص، ولی اونجا که همینجوری نیست، هستن از اینها ولی کمن. همین شهدای عزیزی که شما نمیدونم چند تاشون رو توفیق پیدا کردید تشییعشون شرکت بکنید، 59 تاشون مال قمن. فرق نمیکنه اتباع ایرانی باشن یا افغانی باشن، که هم ایرانی بودن هم افغانی بودن، غالبا افغانی و پاکستانی بودن. 59 تا پیکر از همین جنگ سوریه آمد قم تشییع شد و الان هم هست تو راه که بیاد تشییع بشه. انتظار قدرت اسلام در اوج قدرت کفر، انتظار قدرت اسلام در اوج قدرت کفر، نه در قدرت کفری که زمان پیغمبر بود. اون موقع تمام لشکر و هیمنشون رو جمع میکردن، چقدر بودن؟ اصلا سلاحشون چی بود؟ الان خیلی راحت توی یمن داره سلاح میکروبی استفاده میکنه، میکروبی، از گازهای سمی دارن توی بحرین استفاده میکنن، بمب‌های حرارتی امریکایی که تا حالا اصلا آزمایش نشده توی یمن داره الان منفجر میشه. سوریه هم ایزن کذالک. نیمه شعبان ولادت امامی است که فرج این امام، آمدن این امام، رسالت این امام اینه که قدرت حق رو به رخ عالم بکشه. چه اتفاق بزرگیه؟ یعنی باید یه زلزله یه ولوله ایجاد کنه در شهر ما، حداقل شهر قم ما. حالا 1-2 تا خیابون خیلی، یا حالا تهران هم 1-2 تا خیابونش خیلی پر رونق و آذین و اینها جای خود، اما این که به همه عالم بگیم ما منتظر چه این آقایی هستیم، ما منتظر آقایی هستیم که اگر تشریف بیاره که باید کاری کنیم که ایشون بیاد، ایشون قدرت اسلامی که 124,000 پیغمبر منتظر بودن این قدرت رو ببینن، نبی مکرم اسلام که دیگه اشرف همه انبیا و مرسلین منتظر بود این قدرت رو ببینه، او بناست این قدرت رو اقامه کنه. خدا وقتی که امام زمان به دنیا آمد به خط نورانی تو بازوی امام زمان طبق نقلها که نوشته شده به ما رسیده، چی دیدن حکیم خاتون، امام حسن عسکری، دیگران چی دیدن رو بازوی این نوزاد به دنیا آمده؟ جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آمد تمام شد. یعنی وقتی ایشون به دنیا آمد خدا فرمود دیگه من در عالم قدرت حق استیلا پیدا کنه بر همه دنیا رو قطعی کردم. ها چه اتفاق مهمیه این میلاد. آخه ممکنه تو ذهن اینجوری بیاد حالا امام زمان به دنیا اومده، حالا کی بشه کی نشه، آیا میشه آیا نمیشه، با این وضع جهانی چجوری آخه امام زمان میخواد چه کار کنه؟ این از مکه، آل سعود، کعبه، همه جا الان هی دارن اطراف حرم حضرت معصومه زیرزمین های خاص پیدا میکنن، هی کشف میکنن. اوه اینا کجاها رو فکر کردن؟ خیلی از شهرهای دیگه، حتی خود سامرا هم همینطور، اطراف سامرا هم همینطور. وقتی امام زمان به دنیا آمدن خدا فرمود حق آمد و زهق الباطل، باطلم نابود شد تمام شد. یعنی انقدر خدا قطعی گرفته امر رو. یعنی نیمه شعبان باید برای همه عالم، همین نیمه شعبان، شب نیمه شعبان، روز نیمه شعبان برای همه عالم تکان دهنده باشه، برای لشکر اسلام قوت قلب، قوت قلب، برای دشمنان مایوس کننده. آه مردم چرا خیلی نمیپردازن؟ چون ما یه مشکلی داریم، دشمن انقدر کار کرده که من دغدغم دیگه قدرت اسلام نباشه، دغدغم این باشه زندگیمو طی کنم، دیگه اصلا به این فکر نمیکنه. نهایتش ممکنه بعضی وقتا یه دعایی کنه، خدایا اسلام مسلمی نصرت بده، یه دعایی بکنه. انقدر این انسان توهی شده از درون، انقدر این مسلمان اسلامش بیخاصیت شده، بیخاصیت شده اسلام. این اسلام دین الله الذی اصطفاه لنفسه هست، دین دستور الهی است که خدا برای خودش خلق کرده این دین رو. اما تو زندگی های خیلی ها این اسلام صرفا چهار تا مناسکه، مناسکه، یه نمازی، یه روزه‌ای، همین. اگر دغدغه زندگی همه مردم این بود که من یه نقشی داشته باشم برای اقامه حق، برای قدرت بخشیدن به اسلام در عالم، اگر دغدغه زندگی مردم این بود، نیمه شعبان ما این نبود، نیمه شعبان ما این نبود. یادتون هست اوائل انقلاب، قبل از پیروزی انقلاب و حتی بعد از پیروزی انقلاب، حین انقلاب، نیمه شعبان تو کوچه پس کوچه ها و در خونه ها رو آدم میتونست ببینه. عالم در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مهدی، جا علی عقز عقل باطن ان الباطل کان زهوقا، در و دیوار خونه ها و کوچه ها و خیابون ها پر. چرا؟ چون تب انقلاب تب داغی بود. اگر بتونن تب انقلاب دین رو در دلهای ما سرد بکنن، همینجوری میتونن نیمه شعبان ما رو کم رونقش بکنن. نیمه شعبان تجلی قدرت حقه، تابلوی شماست، پرچم شماست. روز قدیر خدا میفرماد و عد الله الذین آمنوا، حالا روز قدیر رو عرض میکنم، و عد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. حکومت خواهد داد خدا به صالحین مثل قبل. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، دینی که خدا راضی به آن دینه. ارتضى لهم مال کجا بود؟ الیوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا، امروز این اسلام دینیه که من ازش راضیم. روز قدیر. حالا من از همینجا میخوام برم قدیر. پیوند جریان امام زمان و مهدویت به قدیر خیلی پیوند عجیبیه. خطبه رو ببینید. انا الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی، اللهم صل على محمد. خاتم ائمه از ماست، کسی که قیام میکنه و هادی و مهدی امته. الا انه الظاهر على الدین الا انه المنتقم من الظالمین. قدیر خم کیه؟ حجت الوداع. هنوز پیغمبر اکرم هستن. اون موقع پیغمبر اکرم وقتی امیرالمؤمنین رو انتخاب میکنن، وقتی تعریف درست و دقیق و کامل دین رو ارائه میکنه، اون موقع پیغمبر اکرم شروع میکنه مهدی رو معرفی کردن، اونم با چه کلماتی؟ آه شما توی ویژگی های حضرت مهدی چی دارید؟ مثلا طاووس و اهل جنه، اینا هم روایت دیگه. اهل بهشت، او که زیباتر از همه از مثل طاووس، وجود اقدس امام زمان، یا معانی دیگه ای، اوصاف دیگه ای که برای امام زمان شمردن. اما در اون اجتماع، در قدیر، در صدر اسلام، امام زمان با چی معرفی میشه؟ آ شما یه خود الان فضای اجتماعی و فضای جامعه جهانی درگیریه بین جبهه حق و باطله، دارید الان راجع به امام زمان اینجوری حرف میزنید؟ نه خیر، اون موقع که نبود، که جبهه نبود، که از حج آمده بودن. حالا بعدن اسامه رو پیغمبر اکرم فرستادن برای مبارزه، اونا من کی رفت برای لشکر؟ تو میدان رزم پیغمبر صحبت نمیکنه، ولی امام زمان وقتی داره معرفی میشه این گونه معرفی میشه. او کسی است که به این اسلام قدرت ببخشه، نه به این اسلام قدرت ببخشه، قدرت این اسلام رو ظهور بده. این اسلام قدرتمنده. تو اون روایت امیرالمومنین قبلا با هم مرور کردیم، دین الله الذی اصطفى لنفسه، بعدن میاد میفرماد که این دین چقدر قدرت داره. مهدی ما کسی است که قدرت اسلام رو ظهور میده در عالم، به همه نشون میده. ما الان جمهوری اسلامی 36 ساله، قدرت اول انصافا قدرت اول منطقه که هیچ، این که هست اصلا توش هم حرفی نیست. از جهت محتوایی و منطق و مکتب و آرمان هم تو دنیا قدرت اوله دیگه. محتوای شما رو کی داره؟ آرمان شما رو کی داره؟ کدوم حکومت داره؟ کدوم مجموعه داره؟ از جهت سیاسی هم الان شما قدرت اولید، بله. از جهت اقتصادی، از جهت نظامی هنوز قدرت اول نشدیم، از جهت علمی هنوز قدرت اول نشدیم، اونم انشالله میشیم. انشالله هم نمیگی؟ انشالله رو با امید بگو، اینجوری بیحال میگی آدم میمونه، احساس میکنه انشالله همین اتفاق خواهد افتاد. پیغمبر فرمود ابناء فارس، جوانان ایران زمین، علم و ایمان در ثریا باشه بهش دسترسی پیدا میکنن. این قول پیغمبر اکرمه. ما در اقتصاد بله ضعیفیم، اونم معلومه، در جنگ نابرابری الان قرار داریم. تمام جبهه کفر الان زوم کرده رو جریان اقتصادی ما. در فرهنگ، در علم ضعیفیم، بله ضعیفیم. ما باید الان حمله کنیم به کفر؟ ما حمله نمی کنیم، غالبا داریم دفاع می کنیم. همین محله ما، همین محله ولی عصر، بابا اینجا قلب قمه، من بچه همین محلم، همین کوچه کنار می شینم. چند وقت پیش، حدود یک ماه پیش، بعد چنیدم جای دیگه هم افتاده، این دارم عرض می کنم، حدود یکی دو ماه پیش، شاید کمتر، یه ماه پیش، یه جزوه هایی رو تو منزل ما انداختن، چندین 7-8 صفحه آچار آیات متعدد قرآن رو آوردن. نگاه میکنی میبینی آخه قم، یه شهر شیعی، اونم این محله، اونم مثلا غالبا محله ما که کوچه ولایت و این هاست، یا طلبه هستن، یا فرهنگی هستن، یا سازمان تبلیغاتی هستن. اصلا محله سازمان تبلیغات اون ابتدا خونه هاش ساخته شد تو این محله بود. همه متدین، همه میزون معنوی. ما که تو محلمون الحمدلله تو این 15-16 سال مکتهی ندیدیم. تو این محله جزوات وهابیت رو خونه به خونه میندازن. چه امیدی دارن؟ چه کاری میکنن؟ جزوه وهابیت، یعنی با آیات قرآن بیاد اسمت پیغمبر و ائمه رو زیر سوال ببره، با آیات قرآن بیاد اثبات کنه ائمه نعوذ بالله مردن، دیگه تمام شده رفتن، با آیات قرآن، همش هم آیه قرآن خط به خط. من اول فکرم فقط منزل ماست، یه نفر رفته از تو سایت آورده گذاشته، بعد شنیدم نه، منزل یکی دیگه هم هست، منزل یکی دیگه هم هست. همین چند وقت پیش توی حرم، دو سه شب پیش توی حرم جلسه‌ای بود برای این حرم همایش 15 خرداد. اونجا به من مسئول به مدیر کل سیاسی استانداری قم عرض کردم، اون هم طلبه خوب و فاضلیه، مال همین محل ما هم هست. به ایشون عرض کردم خیلی بچه‌ی خوب و خوشخط و پرپا قرصای دعای ندبه امام حسن و بعدش هم اینجا گاهن میان، و به ایشون عرض کردم گفتم شما خبر دارید تو محله ما چه خبره؟ شما مسئول امنیتی و سیاسی استان قمید. گفت چه خبر چطور مگه؟ گفتم این جزء رو دیدی؟ گفت نه. تو فضای فرهنگی اونا فعلا دارن میزنن، دارن حمله میکنن، ما هی دفاع میکنیم، تازه اگه دفاع کنیم هی دفاع میکنیم. حالا من نمیدونم مثلا گروهی را افتاده ببینه این که امرده تو این محل پخش کرده کی بوده چی بوده، بالاخره سرخطا شناسایی بشن اینا. آخه وهابیت قم چیکار میکنه؟ من یه زمانی عرض میکردم اهواز رفته بودم، یه سرخطایی تو اهواز دیدم، اون موقع به آیون عرض کردم اینجا داره وهابیت کار میکنه، اصلا ناراحت شدن مسئولین نظامی اونجا و امنیتی اونجا با من تماس گرفتن، گفتن حاج آقا باور نکنید اینها همه دروغه، میخوان خوزستان رو بدنام کنن، ما همه شیعه علوی محکم پای اهل بیتیم. گفتم آقا من رفتم روستاهای تو خرمشهر، رفتم دیدم خونه هایی که این کاشی ولایت علی ابن ابی طالب حسنی رو بالا سر در بوده، خونه های گلی اینجوری رو رفتم دیدم، این کاشیه رو کندن، جاهاش خالیه، بیخ گوش شلمچه. یا من رفتم دیدم، چی میگی شنیدم؟ تا یه مدتی گذشت، بعد امام جمعه اهواز دیگه علنی تو سخنرانی فریاد زدن، احساس خطر کرد، گفت من احساس خطر میکنم. اهواز یا قم، این معلومه دشمن داره حمله میکنه، داره کار میکنه. حالا دیگه ماهواره ها و این حرفا دیگه جای خود داره دیگه، شبکه های اجتماعی و ایناش دیگه بمانه، اینا دیگه ما تو یه جاهای ضعف داریم، تو نبرد فرهنگی انصافاً ضعف داریم، انصافاً ضعف داریم. مثلا مسجد ما، هیئت ما، پایگاه ما، محله ما چقدر داره می جنگه، چقدر رونق داره، چقدر جلسه داره، ایناش بمانه، چقدر داره می جنگه با جریان انحراف تو منطقه. قطعا کمتر از طرف مقابل می جنگیم، قطعا. همین شهرکای مهدیه و پردیسان و کجا و کجا رو برید ببینید، ببینید چقدر دیشای ماهواره داره چه کار میکنه. گوشه کنار خود قممون هم همینجور، داخل شهرم همینجور، بچه هامونو برید تو مدرسه ها و دبیرستان ها میریم میبینیم دیگه، دارن حرف میزنن این بچه ها، حرف میزنن، وقتی حرف میزنن کپی میکنن حرف های لاتا اله، نمیدونم شبکه های ماهواره و بی بی سی و چی و چی و چی، آدم میفهمه تو خونه ها چه خبره. لازم نیست که حتما یه شب نیمه شعبان بشه، عرضم به حضورتون که مسجد ولیعصر باشه، شب نیمه شعبان باشه، محله ولیعصر باشه، این جمعیت باشه، تا آدم بفهمه که این محله ما در خطره. که لازم نیست حتما جلسه ای تشکیل بشه تا آدم بفهمه محله در خطره، حداقل چند صد هزار نفر زندگی میکنن این حول و حوش. امشب کجان؟ کجان؟ خیابونم شما الان نگاه کنین نسبت به مثلا 5 سال گذشته، ماشینا دارن با سرعت میرن، من دارم نگاه میکنم یه اون ازدحام و برو و بیا و سر و صدا و نه اینا دیگه نیست، یعنی هی کمتر میشه، مثل دسته های عزاداری. لازم نیست حتما ما اینا رو ببینیم باور کنیم دشمن داره کار میکنه، دغدغه کم میشه. چرا؟ تو حوزه فرهنگ ما مسئله، اما تو بحث سیاست منطق شما الان داره تو دنیا حرف اولو میزنه. حرف شما تو امریکا تونست یه انقلاب ایجاد کنه، تو امریکا وال استریت رو ایجاد کنه، تو انگلستان انقلاب ایجاد کنه، سمپل رو ایجاد کنه. حرف شما، منطق شما، منطق دین، یعنی این که مردم دنیا اقبالشون به حق زیاد شده، این که اینا برای خام کردن مردم دنیا مجبورن بگن حقوق بشر، مجبورن از حق بشر حرف بزنن. چرا؟ چون یه جماعتی تو عالم دنبال حق بشره، گرچه دروغ میگن اما مجبورن، مجبورن دیگه، مثل مأمون مجبور بود ظاهرا خودش رو وفادار به آل پیغمبر نشون بده. چرا؟ چون جامعه اینجوری میطلبید. الان در جریان هسته ای امریکایی ها چی دارن میگن؟ میگن آقا ما از سلاح هسته ای شما میترسیم. حالا خودشون هم میدونن دروغ میگن، ما هم میدونیم دروغ میگن، تمام دنیا هم میدونن دارن دروغ میگن. اصلا کاری به این سلاح هسته ای ندارن. اونا که از سلاح هسته ای ما نگران نیستن، چون میدونن قدرت ما که سلاح هسته ایمون نیست و میدونن ما وقتی یه حرفی زدیم پاش وای میستیم. میدونن پاش وای میستیم. میدونن رهبر جامعه وقتی حرام کرده ساخت سلاح هسته ای رو تمام شده رفته. اونا میدونن حرف ما یکیه. متو چرا اینو میگن؟ چون فضای اجتماعی دنیا عوض شده. دنیا داره میگه آقا کشتار ممنوع. آقا یمن اتفاق میفته، قبل از اینکه ایرانی ها بعد نماز جمعه راهپیمایی برن اعتراض کنن، تو کشورهای اروپایی اونه که بیدینه پلاکارد دستش میگیره میگه کودک کشی نکنید تو یمن. دنیا دیگه میگه نباید کسی ظلم کنه. خب این ادبیات از کی تا حالا اومده حاکم شده؟ جمهوری اسلامی توی سیاستش قدرتمنده، تو منطقش قدرتمنده، تو گفتمانش قدرتمنده. باید بره به سمت این که همین گفتمان و سیاست و منطقی که در 30 سال خوب توی جامعه جهانی خیس خورده، کاملا جا افتاده، حالا عملیاتی بشه. این کار سختیه. امام عصر ارواح فدا قدیر اون موقع پیغمبر اکرم ائمه هدا اون موقع معرفی میکنن امام زمان رو با این جملات معرفی میکنن: الا انه المنتقم من الظالمین. او از ظالمین انتقام خواهد گرفت. شما الان کاملا ظالم تو دنیا مفهومش رو همه درک میکنن. اینکه باید انتقام گرفت از این همه کشتار، این مفهومش رو همه درک میکنن. الان شما کمتر ملتی رو تو دنیا سراغ دارید بگه آقا بیاید صلح کنیم. کمتر ملتی رو سراغ دارید. آ بریم میانجیگری کنیم. یادتونه اون بحثای صلح و میانجیگری که یاسر عرفات و قصه فلسطین و اسرائیل مال کی بود؟ 30 سال پیش، 20 سال پیش. الان دیگه داستان صلح رنگ نداره هناش. مردم میگن چه صلحی؟ با این ظالم که نمیشه صلح کرد. همه دنیا الان میگه با این ظالم نمیشه کنار اومد، باید ازش انتقام گرفت. بعد وقت به ما میگن آقا امام زمان رو خشن معرفی نکنید. ببخشید به پیغمبر چرا نمیگی؟ رسول الله چرا رسول الله رو میگی؟ خدا وقتی امام زمان رو معرفی میکنه میفرما جعل حق زهق الباطل. او کسیه که میاد باطل رو بیچاره میکنه، نابود میکنه. همین جمعه ها صبح اینجا با هم مگه نمیخونیم؟ این مستأصل و اهل الاناد و تزلیل و الالحاد قاطع و دابر الظلمه. کجاست اونی که پشت ظالمین رو قطع میکنه؟ یعنی حمایت هایی که به ظالمین میشه رو قطع میکنه. کجاست کسی که بنیانهای عظیم شرک و نفاق رو نابود میکنه؟ مگه نمیخونیم هر روز آقا امام زمان رو گل نرگس معرفی کنیم؟ شما یه روایت دارید که بگن گل نرگس؟ چرا تو ادبیات ما امام زمان گل نرگس معرفی میشه؟ چون فرزند نرگس خاتونه شما میگید گل نرگس. چه اصراری دارید امام زمان رو با گل نرگس معرفی کنید؟ ده گل نرگس معرفی میکنی مردم راحت از گل میگذرن، راحت از گل میگذره. میگه بابا من انقدر زندگی مشکل داره، حالا بیام به گل فکر کنم. گل میره تو حاشیه. وقتی داره پای تلویزیون هر روز صبح زور شب داره میبینه جنایت و ظلم رو در عالم، میگه کجاست منتقم؟ امام زمان رو با منتقم معرفی کن. نترس. آه ما صلحیم. کی گفته ما اهل صلحیم؟ ما رحما و بینهم صلح بین خودمونیم. اون که دیگه گفتن نداره، معلومه. پیوند مؤمنانه معلومه. اما ما با اهل انتقامیم. آقا از انتقام حرف نزنید. اون استاد دانشگاه میاد میگه که آقا یعنی چی شما از انتقام شهدا حرف میزنید؟ ما از انتقام شهدا حرف نزنیم. نگاه کنید، الا انه فاتح الحصون و هادمها. اینا معرفی امام زمان تو قدیره ها. مهدی ما کسیه؟ فاتح الحصون، فاتح دژهای محکمه. اونایی که جبهه رفتن میدونن معنای دژ یعنی چی. دژ به برج و بارونه میگن. اصلا جنگ امروزی دیگه برج و بارویی نیست. اصلا برج و بارو اگه کسی بره توش مخفی بشه آسیب میبینه. 4 تا بمب میزنن، موشک میزنن، برج و بارو بین میره. شما الان دقت بکنید، تمام نیروهای دشمن شما الان داعش،
اسرائیلی ها، امریکایی ها همه زیر زمین سنگر میزنن، یه مثل قبل نیست، برج و بارو بذارن، حصون، دژها. زمان جنگ عراق دژ درست میکرد. دژ چیه؟ یه چیزی مثل خاکریزه، ولی خاکریز از خاکه، اون خاک نیست، یه لایه خاک میریزه، یه لایه آهن میریزه، یه لایه سنگ میریزه، دوباره یه لایه خاک میریزه، سنگ، آهن، سنگ، هر چی بمب به این بزنن این از بین نمیره، هر چی موشک به این بزنن از بین میگن دژ. عراق 8 سال دفاع مقدس بس عراق مقابل ما از این دژا درست میکرد، هیچ کاریش نمیتونستی بکنی، فقط باید از این دژ بالا میرفتی تا بتونی دژ رو تسخیر کنی. بالا رفتن همانو مثل گل پرپر شدن شهدا، همان سخت دژ گرفتن. برج و بارو رو راحت دو تا RPG بزن توش میاد پایین. امام زمان کسیه؟ پیغمبر اکرم میفرماد فاتح الحصون و هادمها، او دژها رو فتح میکنه و نابودشون میکنه، منهدمشون میکنه. الا انه مدرک به کل ثارن لاولیاء الله عزوجل. به ما میگن امام زمان رو اینجوری معرفی نکنید، اصلا از انتقام حرف نزنید، از صلح بگید. عجبه. میفرماد وقتی امام زمان میاد انتقام میگیره از خون ناحق ریخته همه اولیاء خدا عزوجل، حسین ابن علی، علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، ائمه خدا و صدیقین و شهدا که اولیاء خدا هستن. او میاد خونخواهی میکنه. یعنی امام زمان میاد یادش نرفته هنوز انتقام 1400 سال پیش. حالا اگر الان بیاد آقا، اگه 1000 سال دیگه هم بیاد آقا، یادش نمیره. منتقم. و وقت کسی که منتظر امام زمانه مگه میتونه بدون روحیه انتقام زندگی بکنه؟ آقا اینجوری انقدر خشونت طلب نباش. این خشونت نیست، این خشونت نیست، خشونت اون خون ناحق ریختنه، انتقام گرفتن اوج اتصال توه به این ولی خدا، اوج اتصال توه، اوج محبت توه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی الغربا. من اگر محبت نسبت به حسین ابن علی نداشته باشم، کی میام جمعه جمعه بشینم اینجا ناله کنم بگم عین طالب و به دم المقتول به کربلا؟ عشق وافر من به حسین ابن علیه که میگم کجاست منتقمش. اگر من عشق وافر به حسین ابن علی نداشته باشم، هیچ وقت دنبال منتقمش نیستم. اونهایی که دنبال منتقم حسین ابن علی نیستن، اونها عاشق حسین نیستن، دروغ میگن. نمیشه، نمیشه تو عاشق حسین ابن علی باشی از خونش بگذری، ممکن نیست. فرمود علی جان، سجاد من، لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی، خون من از جوشش نمیفته تا مهدی من خروج کنه و انتقاممو بگیره. بعد وقت میگن شما امام زمان رو اینجوری نگید، پس چجوری بگیم؟ اصلا عظمت نیمه شعبان به این چنین آقایی داره به این عالم پا میگذاره. جال حق از حق الباطل، نابود کننده باطل. خدا اینجوری نگاه میکنه. نه من آخه خیلی اینجوری ممکنه بعضیا جذب نشن. ببخشید، بعضیا به چی جذب نشن؟ مگه من میتونم چشمم رو روی حقایق عالم ببندم؟ مگه من میتونم واقع بین نباشم؟ من نمیتونم واقع بین نباشم، نمیتونم، نمیتونم سر میز مذاکره هسته‌ای اون کسی که اون طرف میز نشسته داره لبخند میزنه دروغین، نمیتونم او رو دشمن و خصم خدا و ملت و خلق خدا نبینم، نمیتونم، نمیشه دید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود مواظب باش، نامه به مالک اشتر، فرمود مالک اشتر عقدی نبند، عهدی نبند با دشمنت که تجوز و فیه العلل، عهدی با دشمنت نبند که بتونه دلیل و برهان برات بیاره، فریب و مکرت بده، بازیت بده، را در رو داشته باشه. بعدش بلافاصله میفرماد البته اگه عهدی بستی هم نشکن. یه جایی شما مجبوری بشینی با دشمنت حرف بزنی، حواست باشه اگه خواستی معاهده امضا کنی امتیاز به دشمنت نده، امتیاز به دشمنت نده. آقا ما داوطلبانه اینو پذیرفتیم، داوطلبانه اونو پذیرفتیم، به چه استدلالی؟ کی گفت شما در برابر خواسته دشمن داوطلبانه چیزی رو بپذیری؟ از کجا؟ اون هم این همه ماده های غیر منطقی، البته با ورود قاطع مقام معظم رهبری به فضل خدا، به لطف خدا و انصافا همراهی مردم. حالا مردم خیلی زمینه پیدا نکردن بروز و ظهور بدن، شاید هم خیلی صلاح نباشه جریانات اجتماعی سنگین را بیفته و همه توجه ها بره سر هسته ای. مگه هسته ای چقدر موضوع اولویت اول دنیای اسلامه؟ یکی از موضوعات آقا فرمود. ولی انصافا هر کسی رو میره تلویزیون میشینه مصاحبه باهاش میکنه، میگه آقا نه، به هیچ عنوان نباید کتابیان، به هیچ عنوان نباید کتابیان. اگر من نگاهم به امام زمان، امامم، به کسی که بناس به او اقتدا بکنم چنین نگاهی باشه، و وقت هیچ وقت تو مخیلم هم عبور نمیکنه من بتونم یه روزی با دشمن صلح کنم. چه صلحی؟ من با کفری بشینم که بناس امام زمان او رو نابودش کنه؟ مگه میشه؟ بعد فرمود الا انه فاتح کل قبیله من الشرک، او فاتح همه قبیله های شرکه. الا انه مدرک به کل ثار لاولیاء الله، او خونخواه همه اولیاء خداست. الا انه الناصر لدین الله، الا انه الغراف من بحر عمیق، الا انه یسم کل ذی فضل بفضله و کل ذی جهل بجهله. مهدی ما کسیست که ناصر دین خداست، او کسیست که از عمق دریاها آب زلال رو بیرون میکشه، تعبیره مثاله. او کسیست که به هر کسی که صاحب فضله به اندازه فضلش عنایت میکنه، و به هر کسی که جاهله به اندازه جهلش عدالت رو با تمام ویژگیهاش. الا انه خیرت الله و مختارو، الا انه وارث و کل علم المحیط و کل فهم، الا انه المخبر و ان ربهی تعالی المشید لامر ایمانه، الا انه الرشید، الا انه المفوض الیه، الا انه الباقی حجتا ولا حجت بعده ولا حق معه الا معه ولا نور الا عنده. حضرت مهدی به دنیا آمدنش نوید اقامه حق، نوید قدرت حق، نوید سیطره قدرت خدا بر همه عالم. به دنیا آمدنش آیه جا الحق و زحق الباطل در بد به ولادتش به بازوی امام زمان حق شده بود. یعنی شما از بد به ولادت این امام به این نقطه توجه کن. شاید حالا بعضیا بگن عجبا، بین 1400-124,000 پیغمبر ما انتخاب شدیم برای پیغمبر خاتم که همش در طول پیغمبریش هم نبرد کرد، بعدش هم نبردش ادامه داره، حالا هم که جنگ هست، بعدش هم دستور داده قاتلو هم حتی لا تکون فتنه، انقدر با اینا بجنگید تا نابودشون کنید، اصلا نمیگه با اینا کنار بیاید، نمیگه در کنار اینا زندگی کنید. خدا وقتی این پیغمبرشو مبعوث کرده، ما رو مسلمان این پیغمبر کرده، دستور میده قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، تا وقتی همه شرک و نابود کنید بجنگید. خدایا حالا ما مثلا توی یکی از دوره‌های گذشته میومدیم؟ نه، هیچ کدوم از دوره‌های گذشته نعمتی که امت اسلام خدا بهش داده ندارن امم گذشته این نعمت رو. یه وقتی خسته نشی، یه وقتی مایوس نشی، خسته نشی، نگی بابا حالا ما کجای کاریم. فرمود اونی مهدی منو درک میکنه. فرمود تو بال من ادرک قوام اهل بیتی، خوش به حال اونهایی که قیام کننده اهل بیت من رو، پیغمبر فرمود، درک میکنن. پیغمبر فرمود اینا کیان؟ هو مقتدن بهی قبل قیامه، اینا کسانی هن که به مهدی من قبل قیامش اقتدا میکنن. رفقا خطبه قدیر رو بخونید، بخش امام زمانش رو. اون یعنی شما، ما ایم کسانی که باید قبل قیام امام زمان به او اقتدا کنیم. جبهه دشمن کامل شده، فساد تکمیل، دیگه بدتر از این اینا نمیتونن جنایت کنن که الان دارن میکنن. مونده جبهه حق،
آه شما الان همش از ظلم و نبرد و جنگ و اینها صحبت کردید، چه کنم؟ امام زمان اصلا برای همین مأموره و ما باید به این نقطه برسیم. شکرانه ولادت ولی عصر ارواحنا فدا اینه که ما به او اقتدا کنیم. و مقتدن بهی قبل قیامه یعتم بهی و بالامت الهدا من قبل. بعدش اینان آخر این روایت پیغمبر اکرم میفرماد اولائک رفقایی و اکرمهم امتی علیه. اینایی که قبل از قیام امام زمان به امام زمان اقتدا میکنن، مشی و زندگی و مرام و نگاه و رأی و نظر و فکر و آرمان و ایده و سبک زندگیشون، سبک زندگی مهدوی، اون هم با این تعریف پیغمبر اکرم میشه، میفرماد اولائک رفقایی، اینا رفقای منن، اکرمهم امتی علیه، اینا بزرگواران امت منن که بر من وارد میشن، اینا در بین امت من الان 1400 سال امت پیغمبر آمدن رفتن. جوون مواظب باش، آدم منتظر به این معنایی که بنشینی هر چی اتفاق افتاده بعد، نه جز اینا نباش، جز اینا نباش، جز به منتظرانی باش که قدرت اسلام به وسیله تو، به زور و بازوی تو، به عقل و اندیشه تو، به قلب و ایمان و اراده تو در عالم گسترش پیدا میکنه. زمین ساز باش. مقام معظم رهبری درست فرمود. حضرت امام هم همین تعبیر رو، نظیر این تعبیر رو دارن، منتظر حقیقی شهدان، شهدان اینا ثابت کردن منتظرن، چون اقتدا کردن به امام عصر. خدایا به حق امام عصر، به حق حجت ابن الحسن، خدایا ما را در این مسیر مقلدین ولی عصر ارواحنا فدا در همه ابعاد حیات شریف حجت ابن الحسن مقرر بگردان. خدایا، خدایا الان جبهه اسلام صورت دیگری پیدا کرده، از همین مرزهای ایران خیلی فراتر رفته، رفته تا نزدیک مکه مدینه، رفته قطیف، رفته تعز، رفته سعده، رفته صنعا یمن، از این و سوریه در خطره، واقعا در خطر مؤمنین، واقعا سوریه الان در خطره. من البته امیدواریم اتفاق جدیدی بیفته، خبر و بشارت جدیدی رو سردار سلیمانی به ما دادن که انشالله در چند روز آینده خبر تکان دهنده ای رو دنیا بشنوه از این بحث. اما الان شرایط خیلی سخته در سوریه، مقداری عراق بهتره، اما در یمن، در بحرین خیلی شرایط سخته. خدایا لشکر اسلام رو در این جبهه جهانی پیروز بگردان. آمین.